بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره فرمایشات مرحوم نائینی بود. مرحوم آقای نائینی اشاره کردند که طبق بیان مرحوم آقای آخوند، جامع صلات مفهوم و ماهیتی است که ما مستقیما نمیتونیم به او دسترسی پیدا بکنیم، بلکه باید از راه یا معلولها و یا علتها به او دسترسی پیدا کنیم. راه معلول رو مورد اشاره قرار دادند و فرمودند که در راه معلول، چون راه قاعده الواحده، مشکل وجود داره و در نتیجه این راه بسته است. بعد رفتن سراغ راه علت. راه علت یعنی چی؟ یعنی گفتن بریم از طریق ملاکات احکام بیاییم، بگیم خب نماز یعنی همون مفهوم مبهم که نمیشناسیمش، چرا مورد امر قرار گرفته؟ به خاطر اینکه شارع احساس کرده مردم باید تقرب الالله پیدا بکنند، باید معراج پیدا کنند، به خاطر وجود این ملاک امر کرده. پس علت این که امر کرد، علت این که این حکم رو تشریع کرد چی بود؟ این بود که قرب به خدا پیدا بشه. از راه علت ما کشف معلول کنیم یا بازشناسی و معرفت به معلول پیدا بکنیم. در تبیین این قضیه اومدند یه مطلبی رو گفتند که گفتیم مطلبیش فی حد نفسه قابل ارزش و محتاج تأمل، در موارد مختلف به درد دوستان میخوره. گفتند ما با سه نوع افعال مواجه هستیم. فعل اول اونهایی هستند که خودشون در حوزه اختیار شما هستند. مثلا مثل تسبیح چرخوندن، یا مثال دیروز زدیم مثل آب خوردن با این لیوانی که البته ممکنه هر لحظه هر طرف در بره. اینها رو شما می توانید انجام بدید، می توانیدم بهش امر کنید. مثلا من بگم آقا آب بخور. نوع دوم اون چیزهایی هستند که خودشون در حوزه اختیار ما نیستند، اما سبب بیواسطه شون یا به تعبیری جزء آخرین جزء سببشون، اونی که به محض اینکه انجام دادید بلا فاصله معلول پدید میاد، اون در حوزه اختیار شماست. مثلا سوزاندن. سوزاندن کار من و شما نیست، آتش می سوزانه. اما ما که هل میدیم طرف رو در آتش، این هل دادن همان و سوختن طرف مقابل همان. لذا علت بلاواسطه است. اشکال نشه که حالا فرض کنید که آتش بر خلیل سرد شد، اونا معجزاته، عرفی داریم بحث میکنیم. یا رب این آتش که در جان من است سرد کن آنسان که کردی بر خلیل. اینا دیگه مثال ها و در حقیقت معجزات. اما این نوع دوم شما میتونید وقتی امر میکنید مستقیما بگی بنداز زید را در آتش، بتونید هم بگی زید را بسوزان. من اگه به شما گفتم آقا این کاغذ رو در آتش بنداز یا بگم این آتش رو بسوزان، هر دو درسته. در مقام امر من هم میتونم معلول رو مورد اشاره قرار بدم، هم میتونم علت رو مورد اشاره قرار بدم. نوع سوم اونهایی هستند که علل در اختیار ماست، اما بین اون علت تا معلول وسائطی هم هست که این وسائط از حوزه اختیار ما خارجه، مثل روییدن گیاه. ما بعض رو میکاریم اما بعد باید آفتاب بیاد، بعد باید باران بیاد. این کرم به ریشه و به این دانه نخوره، آفت پدید نیاد، هزار و یک امر دست به دست هم بدن که این گیاه از خاک سر بر کنه. اینجور جا روییدن گیاه رو من نمیتونم مورد امر قرار بدم، یعنی من نمیتونم بگم گیاه از زمین برویان. من میتونم صرفا بگم چی؟ بگم بذر بکار. در نوع اول کدوما بودن؟ نوع اول اون بود که شما خود فعل در اختیارته، شما خود فعل رو میتونی انجام بدی، چون میتونی انجام بدی امرم بهش میتونی بکنی. نوع دوم اونایی بودن که خود فعل در اختیار نبود اما سبب تامه بلاواسطش در اختیار بود. اینجور جاها رو میتونیم در مقام امر بگیم خودشو انجام بده، میتونیم بگیم علتشو انجام بده. اما در نوع سوم اون شی خودش نمیتونه مورد امر قرار بگیره، خود شی صرفاً و صرفاً چیه؟ انگیزه است، داییه. چرا گیاه میکارید؟ چرا بذر میکارید؟ به انگیزه این که در آینده این درخت شاخه بده، بزرگ بشه، این بذر از زمین سر بر کنه. پس در نوع سوم خود او مفعول شما نیست، انگیزه فعل شماست. بعدم ایشون نکته ای داره، میگه تمام آن چیزهایی که البته ما در تقریر گفتیم در فاعل اختیاری هست در آمر هم هست. چرا؟ به خاطر اینکه شما وقتی امر میکنید در حقیقت میگید آقا به جای اینکه خودم انجام بدم زید بره جای من انجام بده. ما وقتی به شما میگم آقا آب بیار، در حقیقت به جای اینکه خودم برم بردارم بیارم، شما رو جایگزین خودم میکنم، میگم شما برو برام بیار. پس سه نوع فعل داریم. این سه نوع فعل به ما این ویژگی های متفاوت رو عرضه میکنه. در نوع اول و نوع دوم شما میتوانید به خود شیء امر کنید، در نوع دوم میتونیدم به علل امر کنید، میتونید به معلول امر کنید. اما در نوع سوم شما نمیتوانید به معلول امر کنید. معلول صرفاً انگیزه است، به تعبیر دیگه معلول صرفاً علت غایی است. چرا بذر رو میکارید؟ به خاطر روییدن. لذا اگر کسی آمد گفت آقا به وقتی امر میکنه بگه آقا بذر را از زمین برویان، این حرف غلطی زده. این تبیین نظر ایشون در این سه قسمت. خب بعد ایشون بعد از اینکه این مطلب رو گفت که حالا دوستان نگاه میکنن و از بیرون گفتیم بحث دیروزمون بود، مرحوم آقای ناینی میفرمایند که ببینیم عباس من، ببینیم شما میگید آقا صلات رو شارع وضع کرده، جعل کرده برای نهی عن الفحشاء. صلات رو وضع کرده برای نهی عن الفحشاء. این نهی عن الفحشاء معلول صلاته بلا واسطه یا معل واسطه؟ یعنی به عبارت دیگه از نوع دومه یا از نوع سوم؟ ایشون میگه از نوع دوم نیست، از نوع سومه. هر نمازی که ناهی عن الفحشاء نیست، نماز باید بیاد، خواص و آثار درش باشه، بعد ناهی عن الفحشاء باشه. مثل بذری که شما میکارید که هر بذری که نمیروید، انگیزه بذر کاشتن شما روییدنه. انگیزه نمازم اینه که چه بشه؟ قربان کل تقی بشه. چون این گونه است پس تقرب الالله که ملاکات احکام باشه، ناهی عن الفحشا که ملاکات احکام باشه، اینها نمیتونه خودشون مورد امر قرار بگیره. یعنی شارع نمیتونه به شما بیاد بگه آقا ناهی عن الفحشا به جا بیاور. چطور نمیتونست بگه گیاه از زمین برویان؟ نمیتونستم به شما بگه ناهی عن الفحشا به جا بیاور. او باید علل رو مورد اشاره قرار بده. چطور میگفت بذر از زمین، بذر در زمین بکار به امیدی که بز زمین بروید؟ اینجا میتونه به شما بگه نماز بخون به امیدی که تقرب الالله پیدا بکنی.
اکثر عوام که متوجه این آثار بشه، اکثر عوام فقط عوامه رو به جا میاره.
خیلی خوب، پس معیدید دیگه، معیدی. حالا بذار ببینیم الان آقای ناینی، ببینیم ایشون میگه چه بود. ناینی فراموش نکنیم آقای ناینی چی بود. آقای ناینی اشکال داشت با آقای آخوند. آخوند میگفت صلات یعنی این نما، این مفهوم مبهم. خب میگفتیم مفهوم مبهم رو چگونه بشناسیم؟ میگفت راه شناختن او از مسیر علل یا معلولاتشه. معلولات بسته بود، رفت سراغ ملاکات احکام، علل احکام، از این مسیر اومد. آقای ناینی میگه علل احکام هم نمیتونن در متعلق امر دخیل باشند. چرا؟ توضیح میده. میگه به خاطر اینکه ملاکات احکام اون معلولهای معلواسطه هستند، خودشون نمیتونن مورد امر قرار بگیرن. صلات چیزیست، قربان کل تقی چیز دیگری. صلات به تعبیری به تنهایی معراج مؤمن نیست، قربان کل تقی نیست، بلکه چیزهای دیگری هم که بعضی روایات دارن هست، مثلا تسویه ملائکه احتیاجه، احتیاجه که ملائکه بیان و تصفیه کنن این عبادت رو. بله، یعنی صفاوش بدن. تصفیه با سین هم میداریم؟ نه، تصفیه کنن. خب پس چون چنین است، نمیتواند صلات به معنای معراج مؤمن باشه که آقای آخون میگفت، چون اگر صلات به معنای معراج مؤمن بود اشکال پیش میاد. شارع باید چجوری امر کرده باشه؟ باید امر کرده باشه معراج مؤمن به جا بیار، باید بگه قربان کل تقی به جا بیار، ناهی، در حالی که این از نوع سومه. در نوع سوم گفتیم نمیتوانیم اون معلول رو، انگیزه رو مستقیما مورد امر قرار بدیم. این محصل عبارت مرحوم آینانیه، عبارت بسیار مفصلیست، نمیخونیم، خود دوستان بخونن. عبارت 5-6 صفحه هم همینجور به عبارات ما بود، فقط من باب این که عبارتش دست دوستان باشه از کتاب فواید الاصول مرحوم آینانی مطلب رو نقل کرد. خب در این باره گفتنیست که ما اگر که آمدیم و گفتیم همه نمازها یک صفتی از صفات رو دارند، اولین اشکال آقای ناینی کنار میره. خوب توجه کنیم، آقای ناینی میگه آقا اینجور نیست که همه نمازها قربان کل تقی باشند. بعضی هاشون هستن، بعضی ها نیست. لذا رابطه رو رابطه چی میگرفت؟ میگفت رابطه صلات و قربان کل تقی مثل رابطه نشاندن بذر در زمین و روییدن گیاه. چطور برخی از بذرها میرویند برخی نمیرویند؟ این مسئله هم همینجوره. برخی از نمازها قربان کل تقی هستند، برخی از نمازها قربان کل تقی نیست. اما ظاهراً در مطلب مرحوم آقای آخون اینجوری نیست. آقای آخون به صراحت میگه مؤثر اثر، اثر واحد، که انه میخواد بگه آقا این اثر بر همه نمازها باره. اگر مثلا فرض بفرمایید کسی آمد گفت همه نمازها به نوعی ناهی عن الفحشا هستند، نمازهای صحیح، یعنی کأنه تا نماز میخونی نهی عن الفحشا پدید میاد. دیگه این مصداقی با آقای ناینی دعوا داره. یعنی با آقای ناینی میگه آقا تا نماز آمد نهی عن الفحشا آمد. پس در حقیقت به مرحوم ناینی میگه این از کدوم قسمه؟ از قسم دومه. مثل آتش و سوزاندن، انداختن در آتش و سوزاندن. به عبارت دیگه این اشکال از شأن مرحوم ناینی به دوره. مرحوم آقای ناینی شبهه مثالی کرده، آقای آخوندم قبول نمی کنه، میگه نخیر، همه نمازها اگر صحیح هستند ناهی عن الفحشا هستند، همه نمازها تقرب میارن، بله همشون میارن. لذا لو قلنا به این که همه نمازها بلا واسطه این اثر را دارند، دیگه این از قسم سوم نمیشه. رابطه صلات و قربان کل تقی از نوع قسم سوم، یعنی بذر و رویاندن، نمیشه. از نوع چی میشه؟ دوم میشه، یعنی انداختن در آتش و سوختن بلا فاصله پدید. چون این گونه میشه، طبق نظر خود شمای مرحوم ناینی، این قابلیت رو داره که ما مستقیما به خودش امر کنیم، قابلیت هم داره که او اخذ و دخیل در مسما باشه. خیلی خوب، شما اینو میگید، لذا مرحوم آقای آخون دفاعی بکنیم ازش. بسیاری اومدن این مثال، این عنوانی که مرحوم آقای ناینی بهش اشاره کرده و اشکال کرده، ناهی عن الفحشا، اومدن اشکال بهش کردن آقا که این که همیشگی نیست، تصفیه ملائکه رو لازم داره. اومدن گفتن آقا، آقای وحید در تقریراتی که ازش چاپ شده ایشون میگه که نه، اساساً عمود دین اون صفته، عمودیت که بر همه چی هست، در همه نمازها هست. لذا اگر ما یک صفت هم پیدا کردیم که در همه نمازهای صحیح بود، کافیه. حالا شما میگی آقا ناهی عن الفحشا همیشگی نیست، سلمنا. شما میگی قربان کل تقی همیشگی نیست، بسیار خوب. عمودیت دین که همیشگیه، همه نماز ها عمود دینه. موضوع لای صلات مفهوم مبهمیست که عمود دین آن را باز میشناسد. نه خیر، عمود دین معرف آن است، ما به وسیله او رو میشناسیم، جامعه عنوانی ماست. حرف آقای آخون یادمون نره. آقای آخون میگه آقا، جنبنده میکنیم امروز پایان بحث آخون رو. آقای آخون، حالا زودتر بگیم، آقای آخون میگو آقا نماز این همون مثالی که من از بیرون زدم، شما میایی من میگی آقا فشار خون چی چیه؟ فشار خون الان یک گونه از این جمع الا اوحدی هم نمیدونه چی چیه، یعنی چی چی فشار خون. اما یه مفهومیست همه تون میفهمید، خودشو میفهمید؟ نه، آثارشو میفهمید. میفهمید فشارتون بره بالا سکته میکنید، فشار خون بره بالا خون دماغ میشید، سردرد میگیرید. اما چه اتفاقی در بدن شما میفته؟ اون فشار خون حقیقی است؟ نمیدونید. میدونید فشار خون یعنی بالا رفتن حجم خون از مثلا 2 لیتر به 2 لیتر و 200 سی سی؟ رگه ها متورم میشه. اینا رو که نمیدونیم، مثلا به ذهنمون هم نرسیده، ولی میشناسیم این مفهوم رو. گفتم مثال زدم، حضرت عالی تشریف میبرید به یک روستایی، در اون روستا مردم به شما میگن آقا استصحاب چیه؟ تو خب چی میخوای بر اونا بگی استصحاب چیه؟ میگی آقا استصحاب یعنی این که اگه قبلم وضو داشتی الانم بگو دارم. او ابقاء ماکان علی ماکان رو نمیفهمه که، به آثار، اما میشناسه اونو، میفهمه یعنی چی چی. به اندازه هر کس به قدر فهمش فهمید مدعا رو. شما الان میگن آقا برق چیه؟ مفهوم برق این را ببندن آقایون عدم، این موبایله فاجعه مصیبتباری در جهان اسلام شده. البته من رو دنجانی، برق چیه؟ همه ما میدونیم، میگیم آقا برق اینا، از راه معلول میشناسیمش، این برقه. نخیر، برق عبارت است از حرکت الکترون ها. اصلا الکترون نمیدونه عرف چیه، اما به این معناست که برق رو نمیشناسه؟ چرا؟ آخوندم میگه آقا صلات یک گوهریست، شارع که وضع کرده میشناسه، اما این گوهر رو نمیتونه به شما بگه یا نمیخواد بگه، به هر کدوم میاد با آثار او رو به شما معرفی میکنه، میگه این گوهر اون چیزیست که معراج مؤمنه. چطور به شما میگه برق اونیست که اگه دستش بگیری میلرزوندت، برق اونیست که روشن میشه گرم میکنه اگه به بخاری وصل بشه، در حالی که برق یه تعریف فنی داره. اینا برق نیست که، همه ای که شما میگید آثارش، برق یعنی میزان حرکت الکترون ها در دو سر یک چیزی که تفاوت بارهای الکتریکی دارن. بار چی چیه همینجور باید تعریف بکن. خب آقای آخوندم میگه این گوهره شما نمیشناسیش، با چی میشناسیش؟ با آثار و لوازم. حالا آین آینی اومده میگه این آثاری که تو میگی همیشگی نیست. خب آخون میتونه بگه آقا این اثر رو ولش کن، اون اثری که همیشگیه رو میگه. مثل اینکه شما بگی آقا برق چیه، من بگم برق اینه که میچرخه، بگی آقا برق که همه جا نمیچرخه، میگم خب اونو ولش کن یه اثر دیگه برات میگم. در مقام مثاله، در مقام تمثیله. گفتم و شاهد و علی ذلک برخی که اومدن تقریر کردن فرمایش آقای آخوند رو اصلا از ناحیه عن الفحشا دست برداشتن، رفتن سراغ عمود دین که در همه جا هست. یه نکته دیگه هم در فرمایش آقای ناینی اشاره کنیم، از این اشکال عبور بکنیم، اینه که مرحوم آقای ناینی میفرماید اول بحث گفتش که یه علت داریم، یک جامعه صلاتی داریم، یه عللی داره، اون علل شیعن مثلا معراج مؤمن قربان کلت، یه معالیلی داره، این معالیلش دو دسته میشن، معالیلی که لحاظ علت غایی دارند مثل همین قربان کلتقی، معراج مؤمن، اینو روز اول بحثمون اشاره کردم که یه تفاوتی داریم بین علت غایی و غایت، دیگه دوباره اشاره نمی‌کنه. گفته یک سری معلول‌ها اینا هستن، یک سری معلول‌ها اونا هستن که نه علت غایی نیستن، مثل ثواب. شما رو خدا بهت گفت نماز بخون، چرا؟ چون میخواد تقرب الی الله پیدا کنی، ولی ضمناً ثوابم بهت میده. اگه نماز خوندی احیاناً یه حور و قصوری هم در بهشت داد میده. اونا که علل غایی نبودند ولی آثار مترتبند. بین این آقای ناینی تفاوت گذاشت، در حالی که تفاوت بین اونا خیلی مفهوم نیست، لزومی نداشت که تقسیم بندی بکنه. تقسیم بندی برخی از اصولیین و در فقهای ما تقسیم بندی هایی میکنن، میشه اما فایده ای برش مترتب نیست. مثل اینکه بنده بگم آقا ما الان تقسیم بکنیم، دوستانی که در این مباحثه هستن تقسیم بکنیم به سادات و شیوخ. خب این خوبه، به خاطر اینکه مثلا میگیم به سادات، سهم سادات میرسه، به شیوخ نمیرسه، اثر داره. اما اگه اومدیم گفتیم آقا تقسیم بکنیم به آنهایی که ریششون سفیده، اونهایی که ریششون سفید نیست، هر دوشون هم چی بهشون نمیرسه، این تقسیم بندی چه خاصیت داشت؟ خب بله، بگو اونایی که قدشون بالای 1.70 اونایی که کمتره، اونایی که فرض بفرمایید وزنشون بیشتر از 100 اونایی که کمتره، هزار تا تقسیم بندم براتون میکنم، این تقسیم چه فایده ای درش هست؟ تقسیم بندی زیادی که لا طائل تحته ولا ثمره فی، این تقسیم بندی فایده هیچ دردی هست کسی دوا نمیکنه. حالا ما میاییم میتونیم تقسیم بندی دیگه هم بکنیم، بگیم اون معالیل جامعه صلاتی گاهی یک آثاری دارن که خیلی خوبه، یه سری یه ذره خوبه. خب باشه، حالا چه ثمره در بحثمون داره؟ این تقسیم بندی هم که آقای ناینی در ابتدای بحثش کرد، که البته عبارات ایشون رو بخونید، عباراتش مفصل بود، می‌خواستیم بخونیم، خودش به قول یکی از بزرگان وقتی میخواد بگه خیلی طول میکشه میگه یه ماه رمضون طول میکشه، اگه میخواستیم اینو بخونیم یه ماه رمضون طول میکشید. دزد دوستان خودشون عبارات رو بخونن. به این بیان اشکالات مرحوم آقای ناینی بر آقای آخون میگه که امر اساساً به همون جامعه، اینو که قبلا گفتیم، این در حقیقت جامعه عنوانی نیست. بله میشه مطرح کرد، درست. این جامعه عنوانی ایشون گرفته، ذیل مرحوم آقای بروجری گفته بودیم، میتونید اینجا اضافهش بکنید، حرف خوبی. این تمام. حضرت امام هم اشکالی دارند که این اشکال رو هم ببینیم که میخواییم از روز دوشنبه که انشاءالله بعد از ایام فاطمی خدمتون بودیم وارد مبنای مرحوم آشمان دوستن بشیم. حضرت امام اولین اشکالی که بر مرحوم آقای آخون میکنه، میگه اساساً مبنای شما هیچ ارتباطی با مبنای قاعده الواحد نداره. بله، چون نداشتیم. میفرماین قاعده الواحد اساساً در امس سال اینجور امور جاری نمیشه و مربوط به خداست که بسیط من جمیع الجهاته. این اشکالی که قبلا هم گفته بودیم و اشاره کردیم و رد شد. البته همینجا یه نکته اشاره کنیم که ما قبلا گفتیم مدعای آخون مبتنی بر الواحد نیست، اشاره میکنیم بهش. دومین مطلبی که حضرت امام میفرمایند، ایشون میگن که جامعه صلات اگر میگید بسیط من جمیع الجهاته، خب خود شما آمدید اثرات متعدده آوردید. دقت کنید، خیلی نکته امام نکته قشنگیه. شما مگه نمیگید الواحد لا یستر الا من الواحد؟ میگیم چرا؟ میگه خب پس چرا اینجا اون جامعه واحد چندین اثر داره؟ آقای آخون چی میگفت؟ عواسه به من. آقای آخون میفرمود چون ناحیه عن الفحشا در همه نمازها هست، پس جوهره نمازی واحده، چون اثر واحد مؤثر واحد میخواد. خب ما میگیم از این ورش هم هست، مؤثر واحد باید اثر واحد داشته باشه. بس چرا شما خودت میگی هم اثرش ناحیه عن الفحشائه، هم اثرش معراج مؤمنه، هم اثرش قربان کل تقیه؟ چطور اینوری یادت بود که الواحد جاری کنی؟ اما الواحد دولبه. اگه الواحد لا یستر الا من الواحد داریم، الواحد لا یستر منه الا الواحد هم داریم. شما با دیدن یک اثر واحد نهی عن الفحشا پی بردی که جامعه صلاتی واحده، اما چطور جامعه صلاتی که واحده 7-8 تا اثر براش گفتی؟ دقت هم بکنیم، خود آخون حداقل به دوتاش اشاره کرده، هم ناهی عن الفحشا اشاره کرده بود، هم قربان کل تقیه، یا فکر کنم معراج مؤمن. اللهم الا ما میگیم که در جواب امام بگیم آقا دقت کنیم، اینها طولی هست نه عرضی. دقت کنیم، خدای سبحان واحده، اما خب سوال ازش سوال میشه این همه موجودات رو چجوری خلق کرده؟ جوابی که میدن، میگن خدا واحده، یک معلول خلق میکنه، اما اون معلول معلولهای دیگه خلق میکنه، لذا این معلولهای دیگه همشون معلول خدا هن، اما به واسطه. حالا اگر آقای آخوند بیاد اینجوری دفاع بکنیم ازش، بگیم جامعه صلاتی یک معلول داره، ناهی عن الفحشا، اما ناهی عن الفحشا یه اثری داره تحت عنوان قربان کل تقی. چطور در فلاسفه میگن خدای سبحان عقل اول رو خلق میکنه، عقل اول، عقل دوم و فلک نهم، همینجور پله 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 میاد پایین تا میرسه به زید و عمر. اونجا هم بگن آقا اینا در طول همن، در عرض نیستن. اما البته بسیار جواب مشکله، به خاطر اینکه نهی عن الفحشا چیزی نیست که بخواد قربان عن کل تغییر و پدید بیاره. حالا ببینیم الان ربطه این بحث مونه. بله مستاقا. اشکال بعدی که امام میفرمایند این که جامعه صلات به علت دیگری هم ایشون میگن نمیتونه بسیط باشه. تا اینجاشو ببینیم، تیکه تیکه عبارت امام رو ببینیم. وفی بعد منع کون المقام موضوعا للقاعده العقليه، قاعده عقليه یعنی قاعده الواحد لا يستور، و انما موضوعها الواحد من جميع الجهات والحسيات، اشكال اصلي اینه انه بناء علی یلزم ان تكون الصلاه من متكسر الحقيقه، خود شما قبول کردید که صلات متكسر الحقيقه است. چرا؟ به خاطر اینکه نهی عن الفحشا، معراج مؤمن، مقرب کل تقی، عمود دین، اینا امور مختلفه. وقتی امور مختلفه شدن فمع از صدور ها منها، یعنی فمع از صدور این امور مختلفه منها، یعنی من از صلات، یکون کل سا کلون صادرن من حیثیته، هر کدوم از اینا یه حیثیته، پس معلوم میشه صلات متکسر الحقیقه است. نکته دوم که ایشون میگن خلافاً لون چیزیست که ما این دو سه روزه نقل میکردیم، یادتون باشه ما میگفتیم نهی عن الفحشا یعنی چی؟ نهی عن الفحشا یعنی نهی میکنه نه منع میکنه. امام میگن نه، نهی عن الفحشا یعنی منع میکنه. خب وقتی منع عن الفحشا میکنه، فحشا امور تشکیکیست، فحشای زیاد داریم، فحشای کم داریم، مانعش هم باید مانع تشکیکی باشه. چیزی که میخواد از فحشای کم منع کنه کمه، چیزی که میخواد از فحشای زیاد منع کنه زیاد. ببینیم پله پله. مضافاً الی ان نهی فحشا لیس علی ما هو ظاهره، که ما البته از بیرون معنا کردیم نه همینه، فیرجع الی کونها، برمیگرده به این که این نماز دافعه و مانعه عنهماست، یعنی عن المنکر والفحشا، والفحشا امر متکثر، فلا بد ان تکون فی الصلات حیثیات به کل حیثیت دافعت لواحد منها، فحشاها مختلفن، این نماز باید حیثیات متعدد داشته، با حیثیت یکش فحشا یک و عبین ببره، با حیثیت دو فحشای دو، در حالی که معبود التزام هم بعیده که آقای آخون و امثال آخون ملتزم بشن به جامعی که حیثیات متکسره حسب تکسر مازوکر، به اندازه تکسر فحشاها در اون تکسر باشه. خب یه نفر میاد میگه که آقا نه اشتباه کردی، آقای آخون میگه مانع فحشا میدونید چیه؟ اون نفس بسیط منه، نفس من یه امر بسیط کمال نفسانی پیدا میکنه، این کمال نفسانی در عین بساطت همه فحشاها رو از بین میبره. و دعوا کون هذه الامور ترجع الى امر واحد، این که به یه امر واحد برگرده، اون امر واحد چیه؟ کمال حاصل لنفس، که اون یوجب و ذالک، یعنی یوجب دفع منکر را. خب این اگه میگید ایشون تعبیرش اینه، خیلی تعبیر خوبیه، میگن اشکال نداره، اما این دیگه خروج عن الاستدلال بها، این دیگه شما به قاعده الواه تمسک نکرد، دیگه از راه الواه نرفتید، اومدید ایکال کردید به یک امر مجهول مبهم. یعنی میگید صلات یه چیز مبهمی است که باعث کمال مبهمی برای نفس میشه، این کمال مبهم البته آثاری داره، نهی عن الفحشا میکنه، اما اونا که متکثرن. پس یک امر مبهم داریم صلات، یک امر مبهم داریم اثرش، یعنی کمال حاصل لنفس، این ایکالا به امر مجهول کردیم. دقت کنیم پایان بحث امام رو، از دیدگاه مرحوم امام برگشتیم به همون چیزی که اول بحث ما میگفتیم. ایشون میگه قاعده الواحد رو از آخون بگیرید، قاعده الواحد رو بگیرید. مدعای آخون چیه؟ مدعای آقای آخون اینه که صلات امریست مبهم که از طریق آثار شناخته میشه، الواحد هم در کار نیست، لذا مدعای بیدلیله. یکی میگه آقا خب از کجا میگی اینه؟ آقای آخون میخواست در جواب این که از کجا میگی اینه بگه الواحد دارم، بگم اثر واحد مؤثر واحد، نه مدعا نداره آخون. آخون میگه من صلات یه امر مبهمه که اثرش ایناییه که میبینید. حالا اگر توانست آقای آخوند برای این دلیل بیاره، در آینده بررسی میکنیم، حرف خوبیه، برخلاف اکثر کسانی که بحث آخوند رو مطرح کردن، به نظر ما آخوند حرفش محصل داره، غلط نیست، منتها مدعای بلا دلیله، باطل نیست. فرق بین کسانی که حرف آخوند رو وارد شدن، گفتن حرف آخوند باطله، نه باطل نیست، قابل تصویره، اتفاقا عرفی هم هست به این بیانی که گفتیم. منتها بریم بقیه جامعه ها رو ببینیم، یه وقته هیچ جامعه دیگری اصلا تصویر نداره، خب آقای آخون میشه تنها جامعه، طبیعتا تنها راه میشه و قبولش میشه. یه وقته نه، ما 10 تا 9 تا تصویر میتونیم داشته باشیم، یعنی یه عده میگن صلات اینه، یه عده میگن صلات اینه، یه عده میگن صلات شق ثالثیست، بین اونا باید دیدیم کدوم دلیلشون بهتره. فعلا کجا بودیم؟ در تصویر جامع در صحیحه، وارد تصویرهای جامع بر مدار صحیحه ها شدیم، 3-4-5 تا تصویر جامع صحیحی داریم، فعلا یکشو خوندیم، اونم آقای آخونده، بعد آقای اصفهانی، مرحوم آقای بروجردی، عاشق عبدالکریم آهری، مرحوم صدر، اینا جوامع رو باید ببینیم. بعد بریم سراغ جامعه اعمی ها که صدرش امامه، ببینیم این جامعه ها تصویر ثبوتی داره، بعد برسیم به دایره اثباتش. انشالله این ایام ما رو هم از دعا فراموش نکنید. روز دوشنبه خدمت دوستان.